سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. این برنامه به گونه زنده روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. امیدواریم روز جمعه را به خوشی آغاز کرده باشید. 7 صبح به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، گفته است که در جریان سفر به شهرهای انقره، استانبول ترکیه و دوحه پایتخت قطر، با بسیاری از زنان و مردان افغان، دیپلمات‌ها و استادان پانتون در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ملاقات عمیق داشته است. آقای بنت ناوقت روز پنجشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق از پایان سفرش به این 3 شهر خبر داد. او افزوده که چشم برای اشتراک در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد است. قرار است در این نشست روز دوشنبه وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان ارزیابی شود. این در حال است که دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان بسیار نگران کننده است. در گزارش این اداره در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان که در 3 سپتامبر منتشر شد، آمده است که زنان و دختران با محدودیت‌های شدید، فضای مدنی و آزادی رسانه‌ها به شدت محدود شده و حاکمیت قانون و حفاظت بنیادی از حقوق بشری از معیارهای بین‌المللی بسیار عقب مانده است. طالبان در این مورد واکنش نشان ندادند، اما گزارش‌های مشابه را رد کرده و تبلیغ علیهشان دانستند. انتظار می‌رود که گزارش کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد در نشست پیشروی شورای حقوق بشر پیشکش شود. شورای امنیت ملل متحد حمله انتحاری روز دوشنبه در کابل را عمل تروریستی خواند و آن را به شدت نکوهش کرد. در بیانیه این شورا که دیروز منتشر شد، آمده است که این حمله تلفات زیادی داشت. حکومت طالبان از کشته شدن 6 تن و زخم برداشتن 13 تن دیگر در این رویداد خبر داده، اما در برخی گزارش‌ها شمار کشته شدگان حدود 16 تن گفته شده. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. عباس کریمی، شناگر معلول افغان، به 2 مدال نقره در بازی‌های المپیک پار المپیک دست یافت. او با تیم شنای آمریکا در بخش شنای مختلط 200 متر تیمی نایب قهرمان بازی‌های پارالمپیک پاریس شد. کریمی پیش از این نیز بر روز جمعه 9 سنبله در یکی دیگر از بخش‌های تیمی شنا مدال نقره پارالمپیک پاریس را کسب کرد. و به سلسله رقابت‌های 5 جانبه بین‌قاره‌ای، تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و تایلند امروز به میدان می‌روند. افغانستان پس از 2 پیروزی و 1 شکست به مصاف تیم میزبان خواهند رفت. افغانستان نیوزیلند و گواتیمالا را شکست داده و در برابر کویت مغلوب شده. اگر افغانستان تایلند را شکست دهد، قهرمان این رقابت‌ها خواهد شد. رقابت‌های بین‌قاره‌ای برای آمادگی به مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 را اندازی شده است. هفت و 4 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
چون راه را بند کده، راه عمومی را بند کده، از راه دیگه میره. او راه یک راه خامه است، یک کوه کو بنده است. موتر یک موتر خراب شده که تیر شده نمیتونه. امید است اگر تا چیز زودتر نمی رای تنازید ما را برای ما باز کنه.
شماره از تاجران افغان از حل نشدن مشکل انتقال اموالشان به پاکستان خبر می دهند. پناهجویان افغان در اسلام آباد میگویند که پلیس بازداشت و آزار و اذیتشان را از سر گرفته. افغانستان کشور است با بیشترین موارد بیماری کولرا در شرق میانه و آسیا. سازمان جهانی صحت گفته
ما خودم و مادرم مریض هستیم. چند بار پیش دکتر رفتیم، خوب نشدیم. بیماری کولرا داریم. هوا هم بسیار گرم است. بیشتر از این توانایی نداریم تا خود را تداوی کنیم.
مردی که پس از تیراندازی به پلیس شهر مونیخ کشته شد کی بود؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در نیمه دومین ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را به شما خواهیم داشت. این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. هرچند وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید که مشکلات تجارتی با پاکستان حل شده، روایت تاجران افغان متفاوت است. آنها از پیدا نشدن راه حل اساسی و لازم به این مشکل سخن میگویند. بیشتر از مقیم نایب مشنویم.
هرچند هزاران راننده در این مسیر اسناد سفر موقت یا تات در دست دارند، اما تجارت بین این دو کشور هنوز به وضعیت عادی آن برنگشته است. با کمک سند موقت تات رانندگان افغان و پاکستانی می توانند که به مدت 6 ماه بدون پاسپورت و یا ویزه رفت آمد کنند. این سند توسط سفارت پاکستان در کابل و نمایندگی دیپلماتیک طالبان در پاکستان به مبلغ $100 ترتیب می شود و در هر 6 ماه یک بار تمدید می گردد. خانجان الکوزه یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تا کنون سند موقت به هزاران راننده داده شده است.
تر اوسه پورې زموږ د معلوماتو له مخې تقریبا افغانستان طرف ته 4-4.5 زره موټر راته.
بر اساس معلومات ما از طرف افغانستان به 4000 تا 4500 موټر سند موقت داده شده و از طرف پاکستان به 1500 تا 2000 موټر. اکنون امارت اسلامی و پاکستان معتقدند که رانندگان این وسیله های نقلیه نباید بدون سند موقت رانندگی کنند. برخی از مکلفیت ها هستند که جلو مفقودی اموال هم گرفته می شود و تاجران همچنان راضی هستند. هنوز برخی از رانندگان به دلیل مشکلات فنی این سند را به دست نیاورده اند و یا در جریان تهیه آن می باشند.
در این حال شماری از رانندگان اعتراض کردند که به دست آوردن سند موقت زمانگیر بوده و به اوراق و مدارک بیشتر نیاز دارد. همزمان عده‌ای از تاجران میوه تازه میگویند که در 2 هفته گذشته جنجال دیگر به میان آمده است. تعدادی از مردم در دره خیبر با عنوان اعتراض جلو رفت آمد لاری های تجارتی را گرفتند. معترضان کسانی هستند که 10 سال پیش به دلیل ناامنی از منطقه تیرا به اینجا آواره شدند و اکنون تقاضا برای برگشت به مناطق خود دارند، اما حکومت پاکستان هنوز درخواست آنها را نپذیرفته است. محمد یمین امیدی تاجر میوه تازه در افغانستان است. او در گفتگوی با رادیو آزادی گفت که رفت آمد لاری ها متوقف شده است.
چون راه را بند کرده، راه عمومی را بند کرده، از راه دیگه میره. او راه یک راه خام است، یک کو بند است. موتر یک موتر خراب شده که تیه شده نمیتونه. راه بند شد دیگه به اون مسیر که ما باید مال خود در اون مسیر روان کنیم بره و به وقت زمانش نمیرسه. او یکی بره کلش باسد میشه از بین میره، حتی مکرا و پیسی کشتم هم نمی کنه. امید است اگر صدای ما رو به مسئولینش برسانه تا چیز دوتر رای تنازید ما رو بر روی ما باز کنه.
اما دکتر مخلص احمد، یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار و مشاور اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان، میگوید که توقف رفت آمد کالا از طریق تورخم به تاجران افغان آسیب جدی وارد کرده است.
رفت آمد مسافرین کس مشکل نداره، ولی در برابر ترانزیت کس را بالکل مسدود است. باز اموال اکسپورت پاکستان یا صادرات افغانستان کس از رای شلمان که 5 یا 6 ساعت فاصله هم زیاد میگیره، زمان گیر است و در پهلوی زیک است، خطر است. مشکل دومی که در صوبه به میان آمده است، حکومت پاکستان آن اده اموال اکسپورت را که از علاقه صوبه صادر میکند 2% کس اینا تکس میگیرن، که یک تکس بسیار گزاف است که در این مورد تاجره علاقه صوبه کس از حکومت پاکستان خواهش کرده است که به این مشکل هم رسیدگی کنه.
سفارت افغانستان در اسلام آباد تحت کنترل طالبان در اعلامیه به تاریخ 28 ماه آگست از حکومت پاکستان تقاضا کرد تا به بازگشایی راه تورخم توجه جدی کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و دیگر تاجران افغان میگویند که ترانزیت و تجارت باید از سیاست مجزا گردد.
در پاکستان میمانیم و از وضعیت پناهجویان افغان در اسلام آباد هم به شما میگوییم. به گفته شماری از این پناهجویان، پلیس بازداشت و آزار و اذیتشان را از سر گرفته. بیشتر در این گزارش.
فهیم یکی از پناهجویان افغان باشنده شهرک بی‌افده در اسلام آباد پاکستان است که شب چهارشنبه از سوی پلیس پاکستان بازداشت شد. او پس از مدت با پادرمیانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR دوباره رها شده است. فهیم به رادیو آزادی میگوید که پلیس نه وقت شب چهارشنبه به محلشان هجوم آورده و به شمول خودش چند تن دیگر را نیز بازداشت کرد.
بیرو برامدم به خاطر نان خوردن، بیرو که برامدم باز پلیس آمد برام گفت که شناختی کارت تا برام نشان بده. پیش از من شناختی کارت نبود، می سر کارت برش گفت و مرام قبول نکرد. کدی کدام دکاندار که من کار میکردم مرام قبول نکرد، من تو مرا برد دادن. کدی اونجا که رفتن دیگه کدی دیگه و بنای مام یک جا شدم، یک بچه خورترک بود، مادر از اون بسیار بدوال میکرد. باز
با گفته باشنده های دیگر شهرک بی‌افده اسلام آباد، پلیس اولی 12 بجه شب به این منطقه یورش برده و افغانهای ساکن در این محل را بازداشت کرده و با خود بردند. صابره، یکی از باشنده های این شهرک، جریان هجوم پلیس پاکستان به این محل را به رادیو آزادی این گونه حکایت کرد.
امشب بسیار شدید تکان خوردیم، ما خانما و دیگه اطفال که همراه ما بود، که دفعتن پلیس از چهار طرف مرکز داخل شدن. ده نفر یا که خانما هم همراهشان بود، راستن بالای از اونا بچه های جوان رفتن و از هر کدامشان ویزا و پاسپورت خواست. بچه های جوان ترسیده بودند.
بازداشت و آزار اذیت پلیس بر علاوه باشنده های این محل، افغان ها را در دیگر نقاط اسلام آباد نیز نگران کرده و آنها میگویند که این مشکل نسبت به گذشته بیشتر شده است. رامین باشنده منطقه پشاورمور اسلام آباد نیز از آزار و اذیت پلیس نگران است و میگوید که این مشکل باعث پریشانی هم افغان ها شده است.
پلیس پاکستان همیشه باعث آزار و اذیت افغان ها شده و شب نابهنگام طرف های 11 بجه 12 بجه وارد خانه های افغان ها میشه و از اونا ویزا و مدارک قانونیشان را پرسان میکنند. پلیس پاکستان بیرحمانه افغان ها را میبرند به زندان و هیچ به فکر خانواده ها و کسایی که اطفال هستند هیچ به فکر اونا نیستند.
تلاش کردیم برای دریافت شماره بازداشت شده ها از شهرک بی‌افده و چگونگی بازداشت دیگر پناهجویان از سوی پلیس پاکستان. نظر شورای سراسری مهاجرین افغان در اسلام آباد را بگیریم، اما آنان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. این اقدامات پلیس پاکستان علیه مهاجرین افغان در این کشور در حالی صورت میگیرد که با تازگی سفارت آمریکا در اسلام آباد از دیدار دونالد بلوم، سفیر این کشور، با اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان درباره بحران پناهجویان افغان خبر داده است. جاناتان لالای، سخنگوی سفارت آمریکا در پاکستان، گفته که در کنار حفاظت از پناهجویان افغان، همکاری اقتصادی، امنیت، مبارزه با تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای از مسائل دیگر مورد بحث این دو مقام بوده است. پیش از این مقام‌های پاکستانی اعلام کرده بودند که دور دوم اخراج مهاجران افغان را تابستان امسال آغاز خواهند کرد. اسلام آباد اولین دور اخراج پناهجویان مشمول پناهجویان افغان را در نوامبر سال 2023 آغاز کرد و تا واسط سال 2024 بیش از 500,000 مهاجر افغان را از این کشور بیرون کرده است. پناهجویان افغانی که اکثرشان از ترس تهدیدات امنیتی، مشکلات فقر و بیکاری و تای مرایل پرونده‌های مهاجرتیشان از افغانستان به این کشور پناهنده شدند، میگویند با مشکلات زیادی روبرو بوده و از نهادهای ملی و بین المللی میخواهند تا به این مشکلشان رسیدگی کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، در گزارش جدید خود به شورای امنیت این سازمان نسبت به افزایش احتمالی تهدید گروه دولت اسلامی معروف به داعش فراتر از مرزهای افغانستان هشدار داده. در این گزارش آمده که شماری از کشورهای عضو ملل متحد گفتند که داعش و جنگجویان خود در افغانستان گفته که به کشورهای دیگر حمله کنند. بیشتر از همکارم مشنویم.
در ادامه افزایش نگرانی‌ها در پیوند به فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان، به تازگی سازمان ملل متحد نسبت به افزایش احتمالی تهدید گروه دولت اسلامی یا داعش فراتر از مرزهای افغانستان هشدار داده است. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در 19مین گزارش خود در پیوند به تهدید داعش به امنیت جهانی که به شورای امنیت این سازمان ارائه کرده، به نقل از شماری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد گفته که داعش به جنگجویان خود در افغانستان گفته است که حملاتش را به کشورهای دیگر گسترش دهند. در این گزارش تفصیلی 13 صفحه‌ای همچنان آمده که با وجود از بین بردن چند مرکز شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش در اروپا، هنوز هم جنگجویانی که از افغانستان و آسیای میانه به اروپا می‌روند تحت حمایت لوجستیکی و مالی قرار دارند. در این گزارش افغانستان پایگاه خطرناک برای تحریزی حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش علیه کشورهای منطقه و اروپا توصیف شده است. در گزارش آقای گوترش با اشاره به حملات مرگبار در 3 جنوری در کرمان ایران و 22 مارچ در مسکو گفته شده که تهدیدهای امنیتی از سوی گروه‌های مختلف مقیم افغانستان به نگرانی‌های کشورهای عضو این سازمان افزوده است. در این گزارش سازمان ملل متحد در پیوند به تهدید داعش به امنیت جهانی، به نقل از منابع استخباراتی کشورهای عضو ادعا شده که شاخه ولایت خراسان گروه داعش به کمک شبکه‌های خود میان افغانستان و ترکیه توان این را دارد که جنگجویان خود را از آسیای میانه و افغانستان به اروپا بفرستد تا آنجا عملیات انجام دهند. همزمان با این، در گزارش همچنان آمده که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش در اروپا در تلاش جذب مهاجران افغان به صفوفشان است. شماری از مهاجران افغان در داخل افغانستان نیز از فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور نگرانند. 2 از باشندگان شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهند نام آنها در گزارش ذکر شود، در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
متأسفانه کابل کلا هم امنیتی بیخی جریان لري او
متأسفانه در کابل حالا هم رویدادهای امنیتی صورت میگیرند. با این ادعای طالبان که گویا امنیت را در افغانستان تامین کردند، دروغ ثابت شده است. حالا هم در این حملات افراد ملکی و مردم عام قربانی میشوند.
بلا بلا حملات و انفجارون و هدفمند وژن و کار کی
دین معلومی چه رنگ رنگ دلی دی افغانستان که تروریستی
از حمله اخیر در شهر کابل به نظر می رسد که گروه های مختلف در افغانستان فعالیت دارند. باید جلو این گروه ها گرفته شود. هر فردی که می خواهد در افغانستان کار کند دل سرد شده است. به ویژه جوانان و مردم کارگر می خواهند وطن را ترک کنند.
کارگر خلق
این در حال است که کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز 1 قبل در 34مین گزارش خود از تهدیدهای موجود از سوی داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستانی یا TTP هشدار داده بود. در گزارش این کمیته هم در مورد تهدید داعش به امنیت جهانی مانند گزارش تازه ملل متحد به موارد اشاره شده بود که امنیت افغانستان، منطقه و جهان را تهدید می‌کند. وزارت دفاع آمریکا نیز 2 پیش گفته بود که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش هنوز هم به عنوان یک تهدید مطرح است که این کشور و متحدانش در برابر آن به گونه جدی و مناسب اقدام خواهند کرد. با آنکه حکومت طالبان بارها گفته که گروه داعش در افغانستان سرکوب شده، اما این گروه مسئولیت حمله اخیر انتحاری در شهر کابل را که حدود 16 تن به شمول یک زن در آن کشته و شماری هم زخم برداشتند به عهده گرفته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. مردی که پس از تیراندازی به پلیس شهر مونیخ کشته شد، پسر 18 ساله شهروند اتریش معرفی شده. با گفته پلیس این پسر ریشه بوسنیایی داشت. پلیس افزوده که حمله تروریستی بر کنسولگری اسرائیل در مونیخ را خنثی کرده. در 52مین سال روز حمله جنگجویان فلسطینی بر هیئت اسرائیل در المپیک سال 1972 در مونیخ. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
پلیس جرمنی گفت که این مرد پیش از این که کشته شود با تفنگ کارابین قدیمی دست داشتهش بر روی افسران پلیس در نزدیکی کنسولگری اسرائیل و موزیم نازی ها آتش گشود. این حادثه در سالگرد حمله سال 1972 در المپیک شهر مونیخ رخ داد که در آن مبارزان فلسطینی 11 ورزشکار اسرائیلی را به قتل رساندند. یک سخنگوی وزارت داخله اتریش بر رویترز گفت که این نوجوان قبلا برای مقامات اتریشی به عنوان یک مظنون اسلامگرا شناخته شده بود و در سال 2023 میلادی به اتهام عضویت در یک گروه افراطی به پلیس گزارش شده بود. فرانز روف مدیر عمومی امنیت عامه اتریش گفت که آنها فکر میکنند که این جوان یک اسلامگرای افراطی است. سخنگوی پلیس شهر مونیخ جرمنی در اعلامیه این حادثه را حمله توریستی خواند و افزود که انگیزه مظنون یکی از محورهای تحقیقاتی در حال انجام است. او افزود که این نوجوان یک شهروند اتریشی است که گمان می رود باشنده منطقه سالزبورگ اتریش باشد. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که کنسولگری این کشور در مونیخ روز پنجشنبه به دلیل یادبود از کشتار در المپیک سال 1972 میلادی بسته بود و هیچ یک از کارمندان کنسولگری در حادثه روز پنجشنبه شهر مونیخ آسیب ندیدند. روزنامه استاندارد اتریش و شبکه خبری اشپیگل جرمنی گزارش دادند که او به تازگی وارد جرمنی شده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حتما در مورد بیماری کولرا در افغانستان زیاد شنیده اید. کشور به گفته سازمان جهانی صحت با بیشترین موارد این بیماری در سطح شرق میانه و آسیا. در گزارش سال 2023 این سازمان در مورد کولرا در جهان به آنچه افزایش موارد ابتلای این بیماری در افغانستان و بلند رفتن آمار مرگ و میر ناشی از آن خوانده شده پرداخته شده. خجسته کبیری با خانواده های متاثر شده از این بیماری نیز گفتگو کرده.
سازمان جهانی صحت از افزایش بیماری و مرگ و میر ناشی از کولرا در سراسر جهان به خصوص افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز چهارشنبه با نشر گزارش سالانه اش در این مورد افغانستان را کشور با بیشترین موارد بیماری کولرا در شرق میانه و آسیا معرفی کرده است. WHO که همه این موارد را به عنوان موارد مشکوک طبقه بندی کرده، افزوده که در سطح منطقه 87% واقعات کولرا و 97% مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان ثبت شده است. گزارش حاکی از آن است که تعداد موارد گزارش شده در سال 2023 در کل جهان نسبت به سال 2022 میلادی 13% و تعداد مرگ و میر آن 71% افزایش یافته است. گزارش همچنان افزوده که بیش از 4000 نفر در سال 2023 بر اثر این بیماری قابل پیشگیری و براحتی قابل درمان جان خود را از دست دادند. WHO میگوید موارد ابتلا به کولرا را در 45 کشور به ثبت رسانده که در سال گذشته 44% افزایش داشته، آنچه در سال 2023 این موارد به 35% می رسید. به گفته WHO 38% از موارد گزارش شده در میان کودکان زیر 5 سال بوده است. با این حال برخی از خانواده های افغان که کودکانشان به این بیماری مبتلا هستند میگویند به کلینیک های صحی دسترسی ندارند و تداوی آنها در کلینیک های شخصی برایشان دشوار است. محمد ولی باشندی منطقه سرداک ولسوالی خوگیانی ننگرهار که کودکانش به دلیل این بیماری مبتلا به اسهال شدیدند در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بسهای ما کلینیک نیست. اسهال بسیار بیماری خطرناک است. من 6 کودک دارم. هر هفته یک کودک من حتما به اسهال مبتلا می شود. اگر در کلینیک ولسوالی بروم در مسیر را باید موتر بگیریم. راه خراب است. آب هم در رودخانه ها برآمده. توانای کرایه دادن موتر را هم نداریم.
جوانان و بزرگسالان نیز از این بیماری در امان نبودند. پلوشه 20 ساله باشنده کندهار بر رادیو آزادی در این مورد میگوید:
ما خودم و مادرم مریض هستیم. چند بار پیش دکتر رفتیم، خوب نشدیم. بیماری کولرا داریم. هوا هم بسیار گرم است. بیشتر از این توانایی نداریم تا خود را تداوی کنیم.
در مورد گزارش تازه سازمان جهانی صحت مبنی بر افزایش بیماری کولرا در افغانستان و شکایت های خانواده ها از نبود خدمات صحی، از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال سازمان جهانی صحت میگوید که کولرا یک عفونت حاد روده‌ای است که از طریق غذا و آب آلوده منتقل می شود و جوامعی که دسترسی محدود به خدمات صحی دارند بیشتر از این ناحیه آسیب می بینند. دکتران نیز نوشیدن آب صحی را یکی از عوامل پیشگیری از این بیماری خطرناک عنوان می کنند. دکتر فریدالله عمری در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
امسال سیلاب های بیشتر سرازیر شد که تنها در بدن رفتن واقعات کولرا بلکه در بلند شدن گراف دیگر امراضساری هم رول خاص خود دارد. دوم، مهاجرت ها در قسمت امراضساری بلخصوص در قسمت کولرا میتونه واقعات ما را بلند ببره. سوم هم عدم دسترسی به آبهای صحی، یعنی کسایی که از آب صحی استفاده نمی کنند، همیشه از آبهای ساده و چاهایی که غیر صحی باشد استفاده می کنند، میتونه که به کولرا مصاب شوند و این واقعات ما را بلند ببرند.
دکتر عمری همچنان پایین بودن سیستم معافیت بدن به ویژه در میان کودکان و بزرگسالان را از عوامل دیگر ابتلا به کولرا عنوان کرد. در گزارش WHO نیز به درگیری ها تغییرات اقلیمی، نبود آب صحی، فقر، مهاجرت و بیجا شدن خانواده ها، درگیری های در حال ظهور و افزایش رویدادهای طبیعی اشاره کرده و آن را در افزایش این بیماری مهم خوانده است. سازمان جهانی صحت همچنین میگوید که اولین سال است که چندین کشور مرگ و میر ناشی از وبا را گزارش میکنند که خارج از مراکز بهداشتی رخ داده که به عنوان مرگ های اجتماعی شناخته می شود. بر اساس این گزارش بیشتر مرگ و میرهای ناشی از کولرا در 5 کشور از میان 13 کشور به ثبت رسیده که بیشترین آن در جامعه رخ داده که دسترسی به خدمات صحی در آن محدود است. در سال 2023 افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، مالاوی و سومالیا شیوع گسترده بیش از 10000 مورد مشکوک یا تایید شده را گزارش کرده که ایتوپیا، هایتی، موزامبیق و زیمبابوه به این آمار افزودند.
پیام ها و نظریات شما.
الهام هستم از ولایت کاپیسا و سالین اجراب. ما از شبکه امتیان بسیار شکایت داریم، نه تنها خودم بلکه ولسوالی اجراب. ولایت کاپیسا از شبکه MTN بسیار شکایت دارند به خاطر ضعیف بودن شبکهشان، که اصلا در ولسوالی نجراب شبکه MTN بسیار ضعیف کار میکنه نسبت به سالهای قبلی. در سال 1403 حتی یک تماس مستقیم هم که وقت در خانه باشی گرفته نمیتونی، یک 5 بار تو رو اوکی کنی با یک دوستت، با یک نفر دیگه در تماس و تماس مستقیم، و برای اینترنت هم حتی یک PDF هم دانلود نمیشه، یک مقاله هم که پنج صفحه‌ای باشه دانلود شده نمیتونه، بسیار مشکلات داره و باید عین از طرف شب دو بجه شب یا سه بجه شب باید دانلود کنید. ویدیو اصلا دانلود نمیشه، هیچ کار نمیتونه. بسیاری محاسبین هستن، جوانان همین قشر جامعه هستن، بسیار به مشکلات مواجه ما.
جناب عبدالمستقیمی از ولایت قندوز، قانون امر با معروف فرمان کرد افزایش مدیدیتی ها بر روی زنان جامعه را به عقب گردید روبرو ساخته و هر روز شاهد دگرگونی در طبقات اجتماعی خصوصاً برای زنان هستیم که اکثراً زنان و دختران دچار افسردگی، دچار سردرگمی و دچار بی‌سرنوشتی قرار گرفته و از امروز هیچ کسی صدای این ملت